تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 27 سوره بقره، ابتدای آیه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا مولاي يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. شب ولادت امام باقر علیه السلام شاید به یک معنا شب لیلة الغائب هم باشه که اونهایی که موفقند و توجه دارند انشاءالله بقیه رو هم دعا کنید. خدا انشاءالله همه ما رو از کسانی قرار بده که از فیوزات ماه رجب و شعبان برخوردار بشیم انشاءالله. یکی از بزرگان می‌فرمود که در ماه رجب و ماه شعبان مستحبات خاصی وجود داره، آداب خیلی خاصی که کم. ماه رمضان که مخصوص عبادت، ماه مهمانی خداست و حساب دیگه ای، ولی نسبت به بقیه 11 ماه این دو ماه رجب و شعبان از یه حالت خاصی برخوردارند. یکی از بزرگان می‌فرمود که رازش اینه، انسان وقتی به یک مهمانی میخواد بره به اقتضای اهمیت اون مهمانی خودشو آماده میکنه، شستشو میکنه، لباسی عوض میکنه، سر صورتشو مثلا یه مقدار مرتب میکنه که در اون مجلس که میره مناسب اون مجلس باشه. ماه رمضان ماه ضیافت الله، مهمانی خداست، میخوایم به مهمانی خدا بریم. دو ماه عبادات خاصی رو خدا در رجب و شعبان گذاشته، شستشوی ما برای مهمانی خدا و پوشش ما به یک پوشش ارزنده برای مهمانی خدا اون عباداتی است که در رجب و شعبان مقرر شده که انشاءالله در ماه رمضان وقتی توفیق پیدا کردیم موفق به مهمانی رفتن خدا در این ماه شدیم انشاءالله با آداب خاص مهمانی وارد شده باشیم. با توجه به ارزش ما بر مبنای قدوم امام باقر علیه السلام و بعدش دهم ماه امام جواد علیه السلام و 13 این ماه هم که امیر المؤمنین علیه السلام، 27 این ماه هم مبعث پیغمبر، حالا شهادات رو و وفیات که حساب دیگه ای داره، خدا توفیقی به ما عنایت کنه. همچنین در ماه شعبان ولادت امام حسین و حضرت سجاد و از تبل فضل و نیمه شعبان هم که باز حساب دیگه ای برای خودش داره، ما برخوردار از مواهب این دو ماه بشیم انشاءالله. خب رسیدیم به آیه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. آیه 28 کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، اجازه بدید به همون میزانی که بحث کردیم کافی باشه که موت چند گونه است، حیات چند گونه است و این ارتباط موت و حیات با کفر یا ایمان به چه معناست و ارتباط به توجه بخشیدن به رجعت به سوی پروردگار، این حالا همون مقدار کافی باشه. ولی در ادامه اون آیه، آیه بعدی هم میتونه مرتبطش باشه که بگیم هو الذی داشت از اون مقدمات قرآن کریم این گونه استفاده می‌فرمود که خدایی که به شما حیات میده، به شما ممات میده، کیف تکفرون بالله، پس چگونه میخواید به خدا کفر ببرسید؟ یعنی چی باعث میشه؟ چرا؟ رو چه حسابی؟ به این خدا کافر میشید؟ و بازگشت به سوی خدا رو توجه میده. شما باید به سوی خدا برگردید. حالا اون خدایی که چطور میشه که شما کافر به این خدا بشید؟ خب او الذی، کسی است که خلق لکم، آفرید برای شما، ما فی الارض جمیعا، اون چرا که در روی زمین است همه را برای شما آفرید. ثم استوى، سپس یا بعد، برافراشت یا نگرش احاطه‌ای خودش رو برای برافراشتن و قرار دادن، الاسما به آسمان، فسواهن سبع سماوات، و برافراشت و قرار داد هفت آسمان را، و هو به کل شیء علیم، و به او و هر چیزی دانسته. این ترجمه تحت لفظی آیه شریفه بود. حالا به اندازه ای که برداشت آیه رو با آیه قبلی و آیات قبلی بتونیم بحث بکنیم، جان کلام در آیه قبلی این بود که اگر حیات و ممات رو مطرح کرد به معانی مختلفی که توجه بهش داشتیم، برای توجه دادن به این بود که چرا کفر به خدا می‌ورزید. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدایی که اون چه در روی زمینه برای شما قرار داد. از اینجا یک برداشت کردن مفسرین و بزرگان و اون این که حدیث قدسی معروفی که خداوند می‌فرماید خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، مؤیدش این آیات قرآن کریم، انسان من اشیا رو برای تو خلق کردم، آسمان رو، زمین رو، آب رو، هوا رو، گیاه رو، حیوان رو، که تو بخوای از اینها استفاده کنی، رشد سالم بیاری، اما تو رو برای خودت خلق کردم. یعنی انسان از یک ارزش بالاتری برخورداره. اینجا صریح آیه قرآنه، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اوست خدایی که برای شما قرار داد اون چی که در زمینه. خب در زمین آب جریان داره برای ادامه حیات انسان ها، گیاه می روید در واقع برای استفاده انسان ها، جانداران دیگر، حیوانات و بقیه رو خدا در روی زمین قرار داد، تا به اون حد که هر چه دانش بشر بیشتر شد نسبت به موجوداتی که در روی زمین ظاهراً به نظر میاد که بیفایده است، این اگر نمی شد چی بود، ولی هر چه دانش جلو رفته به این نتیجه رسیدن نه، اونم یه خیری برای ما داشته. در یک مقاله کشاورزی و چیز طبیعت میخوندم، شکار و طبیعت، به مناسبت بحث کشاورزی و طبیعت و حیوان و اینها، از جزیره مختصری که در دریاچه ارومیه قرار داره صحبتی کرده بود که خیلی قبل، مثلا 20 چند سال قبل، یک نسلی از آهو در ایران که داشت منقرض میشد، گفتن این جزیره از دستبرد حیوانات موزی در امام، آب شیرین هم داره، علف مناسبی هم داره، این حیوانات رو بیاریم در اینجا پرورش کنیم که نسلش از بین نره. چند تا از اون آهویی که باقی مونده بود آوردن تو اون جزیره، رها کردن. بعد از چندی دیدن رشد لازمی رو که این آهوها باید پیدا کنه پیدا نمی‌کنن، بلکه کم کم در همون جزیره این آهوها رو به اندرازن. زیست‌شناسان، اهل فن شروع کردن مطالعه، بعد از مطالعه زیاد به این نتیجه رسیدن چون آهو احتیاج به دویدن زیاد داره، حرکت زیاد باید بکنه تا سالم بمانه، در این جزیره حیوان موزی که این آهو از او بترسه و بخواد فرار کنه وجود نداره، لذا فقط میخوره و میخوابه، اون سلامتی لازم رو نداره. اومدن طول کشیدن یه گوشه چند تا گرگ رها کردن که این آهوها وقتی به نزدیکی اون گرگ‌ها میرسن فرار کنن، بدون، در اثر دویدن سلامتی نسلشون تأمین بشه. خب حالا چه رازی در این عالم قرار گرفته؟ ما مگه چقدر میفهمیم؟ شما مثلا رازی رو که از نظر همین علم رایج بشری، علم بشری رو میگم، راز عالم رو به اندازه ای که در این 100 سال اخیر بشر فهمیده با تمام تاریخ مدون گذشته از نظر علم بشری مقایسه کنید، این 100 سال اخیر بیشتر نیست؟ همین اسرار رو اگر 100 سال قبل مطرح میکردن ما چی میدونستیم؟ 200 سال قبل مطرح میکردن ما چی میدونستیم؟ لذا اگر اون چه در این عالم وجود خدا آفریده که ما هرچه دانشمون بیشتر میشه و اندازه فهممون تازه میفهمیم چه اسرار عجیبی خدا در او قرار داده، جز این نیست که بگیم خدایا همه این کارا رو حساب دقیق و متقن و حکیمانه پروردگار صورت گرفته. منتها در این آیه میفرماد و الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم برای شما قرار داده. مضمون آیات دیگری هم که این رو باز تقویت میکنه این برداشت رو زیاده، چه صریح آیه، چه مضمون آیه، چه استنباط و اجتهاد از اون آیات که خداوند نعمتهای بسیاری رو در این عالم قرار داد برای این انسان. خب نشون میده خود این قسمت آیه که انسان در میان موجودات از یک ارزش دیگری باید برخوردار باشه. حکیم هم بیهوده این کار رو نمی کنه. اگر شما مثلا فرض بفرمایید در یک محیط علمی و تحقیقی یک دانشمند واقعا قابل توجهی که اهل درک و مطالعه و تحقیق هست و میتونه فکر کنه مطالب ارزنده استنباط کنه، میگید این کلید کتابخونه رو در اختیارش بگذارید، مخزن کتابخونه رو که به هر کسی اجازه ورود نمیدیم در اختیار او قرار بدید، حتی ممکنه یک امکاناتی برای او فراهم کنید که برای عموم افراد فراهم نکنید. چرا؟ چون او با بقیه فرق داره. او استفاده ای که از کتابخونه میکنه با منی که ممکنه از روی هوا و هوس و سرگرمی و تشریفات برم تو کتابخونه بشینم و برگردم تفاوت داره. خدا میخواد بگه که من انسان رو با یک شرایطی قرار دادم، لذا بلافاصله آیه بعدی چی میگه؟ میرسیم با اون بحث عظیمی که حالا وقتی رسیدیم بحث میکنیم، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. صحبت خلیفت اللهی انسان، لذا در آیه قبلش با توجه به آیات قبلتر در این زمین سازی رو میکنه برای اینکه انسان میدونی در چه سطحی هستی؟ میدونی مقام چیه؟ میدونی خدا برای تو چه کرده؟ یک نمونش همین خب الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که در روی زمینه خدا برای شما آفرید که شما بخواید بهره ببرید. البته یک اشکالی ممکنه نسبت به این قسمت آیه بشه که در آیات بعدی هم وقتی خداوند میفرماید انسان میخواهم بیافرینم که خلیفه من در روی زمین باشه، فرشتگان هم ظاهرا این اشکال به ذهنشون اومد، موجوداتی که خون میریزن، قتل و غارت میکنن، دروغ میگن، مردم آزاری میکنن، یعنی ما نگاه کنیم به این انسان ها چند درصد این انسان ها آدم های خوبی هم. خود قرآن که میفرماد و اکثر هم فلان، اکثر هم فلان، اکثر هم فلان و قلیل هم ما بانیم بندگان شکرگزار و سالم پروردگار اندکن. ظاهرن هم تا قبل ظهور امام زمان علیه السلام این قاعده کلی همچنان جریان داشته باشه، چون همیشه انسان میبینه خوبا کمن در کل کره زمین عرض میکنن. خب اگر خوبا کمن اکثریت هم آدمای بدی حتی هستن، پس هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا چطور؟ تقریبا در آیه بعدی و آیات بعدی که فرشتگان هم یه همچون سوالی از پروردگار داشتن اونجا جواب یه مقدار روشن‌تر داده خواهد شد، اونجا خواهیم گفت، ولی اینجا اشاره میکنم تقریبا به همین شکل در اون آیات. اما یه مثالی عرض میکنم. یه بزرگواری میفرمودن که شما یک استخری رو در نظر بگیرید، مثلا این استخر خیلی بزرگه، آب پره، دو تا سه تا ماهی به درد بخور توی این استخره، اما 1,000,000 یا بیشتر کرم افتاده توی این استخر، لجن زده شده، آلوده شده. شما میخواید این دو سه تا ماهی ارزنده رو، ماهی جاندار حیوانه، کرم هم جاندار حیوانه، اما برای شما ارزشی که ماهی داره اون کرم نداره. میاد را آب این استخر رو باز میکنید، تمام آب رو خالی میکنید، همه اون کرما بره تو چاه فاضلاب، اون دو سه تا ماهی رو توی ظرفی جدا نگه میدارید، حوضش رو شستشو میدید، استخر رو تمیز میکنید، آب جدید میبندید، دوباره اون چند تا ماهی رو میندازید توی اون استخر. چرا؟ چون ارزش وجودی این ماهی در حدی است که این عمل میارزه. اگر در بین انسان‌ها ولو اکثریت انسان‌های اونچنانی‌اند، چهار تا مهره های ارزنده 10 تا انسان‌های کامل و سالم رشد یافته باشه، خدا میخواد بگه انقدر ارزش داره ولو به خاطر اون چند انسان باشه ما این کارو میکنیم. البته قرائنی که در این رابطه ما داریم در بینش شرعی در مرحله اول لولا الحجه لساقط الارض به اهل، حجت خدا اگر در روی زمین نباشه زمین اهلش رو فرو میبره، یعنی اون اولیای الهی و برجستگان که در مرحله اول واسطه فیض اونها هستن. این یکی. مرحله دوم میگیم اگر از پاکان، صالحان، نیکان، خوبان روزگار در هر عصری گوشه و کنار چند تا نباشن بلاها مردم رو بیچاره میکنه. اینا تو روایات هست. خب قرائن بیارم برای اون مطلبی که عرض میکنم. منتها خیلی وقتا اینا ناشناختن، اینا مخفیان، اینا اونچنانی که بناس رو نمیشن مگر توی بزنگاهایی که لازم بشه خودشون نشون بدن. خب همون چند تا مهرهای اونچنانی که خدا در گوشه و کنار عالم داره، مثل اون چند تا ماهی که مثلا توی این استخر این ارزش رو داره که شما همه اون کرمها رو راه آب و باز کنید بره تو چاه فاضلاب، اما همون چند تا ماهی رو سالم نگه دارید. همون چند انسانی هم که چند من میگم، نمیخوام بگم 1000 تا 10000 تا 1,000,000، من چه میدونم، در پیشگاه خدا مشخصه، ولو قلیله، اما همون قلیل اونقدر ارزش داره، اونقدر ارزش داره. در سیره معصومین هم نشون میده به انسانهای ساخته شده متدین کامل به نسبه چقدر احترام میذاشتن. آقا پیغمبر خداست، لولاک نما خلقت الافلاک، گل سر سبد عالم هستی است، با اون مقامی که پیغمبر داره. اویس قرنی کیه؟ یک انسان عادی است، معصوم که نبود، از ائمه اطهار که نبود، از انبیا که نبود، یک انسانه، ولی انسانی است که از نظر ظاهری چیه؟ یک مثلا بزچرانی است در قرن، یه منطقه در یمن، از نظر ظاهری هم یه چوپانه، 4 تا شتر داره، 4 تا گوسفند داره، تو بیابان میبره میاره. اما اون رشد انسانی، اون معنویت و تکامل که برای این یک انسان ایجاد شده، پیغمبر میفرمود که بوی ایمان از ناحیه قرن به مشامم میرسه. وقتی هم خواستن از دنیا برن وصیت کردن این پوشش منو به اویس قرنی بدی، به یه انسانی دید، یه فرده، اما چرا اینقدر براش ارزش قائلن؟ آقا عمار یاسر یک انسانه، در جنگ صفین از دنیا رفت، شهید شد و امیرالمؤمنین خبر دادن آقا عمار از دنیا رفت. ببینید عمار چه شخصیت، اینم یه انسان. از نظر ظاهری خب عمار فرزند یاسر و سمیه جزء طبقات ضعیف و بیچاره ظاهری مردم مکه بودن، پدرش زیر شکنجه ابولهب و مادرش هم زیر شکنجه کفار قریش شهید شد. خود عمار تمام عمر ثابت قدم بود تا در جنگ صفین. خب حالا علیه، صبر علی، شهامت، خنده علی حساب داره، گریه علی حساب داره، تعریف علی حساب داره، خشم علی حساب داره. مثل من انسان عادی نیست که بی حساب ممکنه احساسی و عاطفی بشم. وقتی به امیرالمؤمنین تو جنگ صفین گفتن آقا عمار هم شهید شد، حضرت اومد بالا سر عمار. در تاریخ یه مطالبی داره، خطبه ای داره تو نهج البلاغه وجود داره، یه مختصرشو در نهج البلاغه اشاره میکنه، در تاریخ بیشترش رو بیان میکنه. اونی که در تاریخ داره اینه، حضرت وقتی بالا سر عمار اومدن اونقدر گریه کردن که ریش امیرالمؤمنین خیس شد. یعنی چی؟ من نمیدونم. آیا آدم از دنیا رفته دیگه؟ اونم عمار چه سنی بود؟ پیرمرد بود. عمار در جریان دعوت مخفیانه پیغمبر در مکه جزء اصحاب پیغمبر بوده، تقریبا مثلا حدود 20 سال زمان پیغمبر بیشتر رو درک کرده، 25 سال خانه نشینی از تعمیر رو درک کرده، پیرمرد شده دیگه، الان تو جنگ صفینه. خب ظاهرا یا علی پیرمرد از دنیا رفت دیگه. دیگه انسان ارزش یک فرد، فردی که ساخته شده باشه، با چی میخوای برابرش بکنی؟ علی با اون عظمت برای یک انسان ساخته شده اونقدر گریه میکند که ریش آقا خیز شد. بعد چی فرمود؟ عین عمار، این خطبه تو نهج البلاغه است، عین ذو الشهادتین، عین ابن تیهان، یعنی کیا؟ اون مهره های جالب ساخته شده متدین قوی ثابت قدمی که ادامه خطبه میگه، عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن تیهان، عین اخوانی الذین مضوا علی الحق، کجا شدن برادران من، اونهایی که تو مسیر حق را رفتن. یعنی من علی اگه اونقدر گریه کنم که محاسن من، ریش من خیس بشه، برای کی؟ برای همین دو سه تا چهار تایی که انسان‌های ثابت قدم تو مسیر حق بودن، خب سیره معصومین هم داره نشون میده چقدر برای اینا ارزش قائل بودن. در سیره پیغمبر هم باز یه نمونه بگم. پیغمبر وقتی به مدینه تشریف آوردن، یکی از کارهای خیلی خیلی ارزنده‌ای رو که پیغمبر بهش توجه داشت، حساسیت نشون میداد، تعلیم دادن بود به اونایی که نمیدونن. عجیب تأکید میکرد حتی در جنگ‌ها، اسرای جنگی که اسیر میشدن به دست مسلمین، پیغمبر دستور میداد که اینا بیان به میزانی که سواد دارن به مردم بی سواد مدینه مسلمان ها سواد یاد بدن آزاد بشن. این مقدار حساسیت. یه چند تا معلم قوی و خوبم پیغمبر داشت که اینها رو حتی در جنگ ها بخونید، در تاریخ همه منابع داره، با مدرک دارم عرض میکنم، همه منابع داره. تو جنگ هایی که عرصه تنگ میشد، پیغمبر حتی تعداد لشکر براشون مطرح بود، میفرمود این عده رو شرکت ندید، اینا بذارید باید به یه عده تعلیم بدن که از نظر فکری رو مردم کار کنن. یه عده اومدن که کلک بزنن. خب پیغمبر مأمور به ظاهره، مأمور به باطن. قبل از ظهور امام زمان علیه السلام هر معصومی مأمور به ظاهره، اینو میدونید. اگر مثلا الان زمان آقا امام صادق علیه السلام باشه، امام صادق هم دش کشته باشن، نعوذ بالله بنده قاتل باشم، بیام خدمت امام صادق، ظواهر امر دال بر قاتل بودن من نباشه، امام حکم به قاتل به من نمیده، باید که امام میدونه من قاتلم. فقط بعد از ظهور که امام زمان مأمور به باطنم حساب دیگه ای داره. خب پیغمبرم مأمور به ظاهر. اومدن یا رسول الله دو سه تا از این مبلغی میتونه به ما بدی؟ ما قبیله ای داریم مثلا اون طرف مدینه کجا، اینا میخوان با اسلام و تعالیم اسلامی آشنا بشن. پیغمبر چند تا از این مبلغین رو به اینها داده. اینا آوردن بین راه هر دو ستا رو کشتن. وقتی خبر به پیغمبر رسید، تاریخ داره، اونقدر پیغمبر متاثر شدن، اونقدر ناراحت شدن، گریه کردن، ناله زدن به خاطر این دو سه نفر. یعنی چی؟ یعنی ما ارزشی را که برای انسان‌ها قائلیم به کمیت انسان‌ها نیست، به کیفیت انسان‌ها. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اوست خدایی که برای شما انسان‌ها تمام زمین رو قرار داد. کدوم انسان‌ها؟ اگر همون چند انسان سالم کامل متدین عبد خدایی که در مسیر خدا میخواد حرکت کنه باشن، خدا نعمت میده، از تو فعل وجود اونها بقیه هم بهره میبرن. لذا این قسمت جای بحثی نداره. ثم بعد از اینکه خدا زمین رو برای اون چه روی زمینه برای شما قرار داد، از او استفاده کنید. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، سپس خداوند آسمون پرداخت و هفت آسمون برای شما قرار داد. اول یک اشکال اینجا از نظر علمی گرفته میشه. اشکال که عرض میکنن این سوال، در واقع میگن در علم ثابت شده است، قدیما میگفتن که مرکز زمین بوده، خورشید و بقیه سیارات دارن به گرد زمین میگردن، اما امروزه در علم ثابت شده است که مرکز منظومه شمسی خورشید است، زمین هم یکی از اون سیاراتی است که به گرد خورشید داره میگرده. خورشید وسطه، عطارد و زهره و زمین، مریخ و مشتری و زحل، اورانوس و نپتون و پلوتون، هر کدوم با مدار معینی به گرد خورشید در حال حرکت هست و اون مرکزیت و محوریت مال خورشیده و این تکه هایی از خورشید کنده شده، جدا شده، نیروی جاذبه خورشید و گریز از مرکز اون سیاره این نظام رو که نظام منظومه شمسی است قرار داده. پس قرآن که میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، سپس به آسمان، یعنی زمین اول بود، بعد این کهکشان ها و اینها شد. این که با نظریات علمی امروز که جور در نمیاد. ظاهر قضیه اینه که علم داره یه چیز دیگری میگه. جواب در مرحله اول یک مطلب مهمی رو که در این گونه مباحث کلن باید دقت بشه اینه که آیا فرضیات علمی، نظریه های علمی در طول تاریخ تغییر و تبدل بسیار زیاد تا اونجا که 180 درجه اختلاف پیدا کنه بوده یا نبوده؟ ما این حق رو نداریم به راحتی تا یه نظریه یا فرضیه علمی داده میشه برداریم بچسبونیم به فلان آیه، یا فلان آیه رو برداریم بچسبونیم به این نظریه علمی که بعضی از اینها با 10 کیلو سریش بازم نمیچسبه، لایت چسبه که کاملا. این البته برخی از دانشمندان مصری در این 40 50 سال اخیر از این کارا خیلی کردن، اما این کار به این نسبت صحیح نیست.
قرآن کتاب فیزیک نیست، قرآن کتاب شیمی نیست، قرآن کتاب حساب و هندسه و جبر و مثلثات نیست. قرآن شأنش عجله، کتاب وحی است که راه زندگی بشر رو ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ولی پیغمبر معصوم بر اساس قدرت خدایی اگر بخواد در هر رشته نظر بده بله میتونه، کاری نداره. مثلا فرض کنید به مناسبت میخواد راجع به عظمت پروردگار صحبت کنه، هو الذی خلق لکم الارض مهدا یا ذلولا، میگه زمین رو مثل گهواره‌ای که داره حرکت میکنه، حرکت زمین رو میرسونه، گهواره هم حرکتش ملایمه برای کسی که داخل گهواره است، یعنی زمین حرکت میکنه، حرکتش هم به نفع شماست، مثل زلزله نیست که اذیتتون بکنه. اما نه اینکه راجع به زمین شناسی و علم هیئت و نجوم قرآن اومده بحث کنه، در قالب عظمت خدا میخواد بگه، میگه اینا که چیزی نیست برای ما. یا زلول، شطور وقتی حرکت میکنه حرکت آرام بخش مناسب رو، شطوری که اون حرکت رو داره میگن زلول، اما شطوری که حرکتش یه جوری باشه که سواره رو اذیت کنه زلول بهش نمیگن. اما با همه این حرفا ما نمیگیم قرآن اومده زیست شناسی درس بده و علم هیئت به ما بگه. قرآن توی مقوله دیگه بعد سطح بالاتریه. در مرحله اول اگر یک نظریات علمی به ما داده شد و ما قاطع و سریع مثلا در یک آیه میبینیم مطلب به یه شکل دیگره ظاهرا، نمیتونیم بگیم که نخیر اینجا مثلا قرآن نعوذ بالله اشتباه کرده، یا اینکه منظور قرآن این نیست، ما به راحتی صراحت قرآن رو برگردونیم. میگیم بشر با تحقیقات خودش به اینجا رسیده، قرآن برای ما ثابت شده که وحیه، ما معجزه بودن قرآن رو فهمیدیم، یه ابهاماتی ممکنه برای بشر باید باشه، صبر کنیم تا مشخص بشه، یه مقدار جلو بری معلوم میشه. لذا میبینیم در خود نظریات علمی چقدر نظریات همین راجبه، مثلا فرض کنید که منظومه شمسی و آسمان و زمین و کیفیت پیدایش زمین، آقا قرنها هیئت بطلمیوسی به عنوان یک نظریه مسلم راجب منظومه شمسی قابل قبول نبود، قرنها قبول داشتن، اون چنان قاطعیت روش داشتن که وقتی گالیله میگه نه زمین میگرده کلیسا محکوم به اعدامش میکنه. یه حرفا چیه میزنید؟ این کفریات چیه بیان میکنه؟ تا این مقدار، یعنی اونقدر قاطعانه. اما خود دانشمندا بعد از مدتی گفتن نه خیر آقا، هیئت بطلمیوسی یه نظریه بشر بود، برداشت بشر بود، یه نظر دیگه داد، باز امکان یه نظر دیگه است. لذا نسبت به نظریات انسان در سیر علمی این واقعیتی است که بشر تکامل پیدا میکنه، به یه مطالب جدیدی میرسه، یه حرفای جدیدتری رو بعد متوجه میشه. به همین جهت بین نظریه علمی، فرضیه علمی و قانون علمی فرق میگذارن. یک فرضیه علمی و نظریه اونقدر تجربه شد که قطعی شد، مسلم شد، مولا درزش نرفت، بعدش میگن قانون علمی. حالا اگر به حد قانون علمی رسید، کسی بیاد بگه که نخه مسئله پیدایش زمین بعد از خورشید در حد قانون علمی 100% قابل پذیرشه، مولا درزش هم نمیره، قرآن اینجا چی میگه؟ میگه بسیار. اول اون تز کلی رو عرض کردم که به این راحتی مسائل رو با قرآن تطبیق ندیم، حریم رو حریم خاص خودش نگه داریم. اما در این حال حالا میایم با این مقدمات سراغ اینجا. کی میگه اول زمین رو آفرید بعد منظومه رو؟ میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض. یه قاعده فرعیه است در مباحث عقلی، میگن ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. یا از نظر عقلی میان میگن اگر عرض داریم و جوهر، جوهر باید باشد که عرض بر اون عارض گردد، یا عارض عارض میگردد بعد جوهر ایجاد میشود. این که به طریق اولا مشخصه، تا جوهر نباشه که عرض بر او عارض نمیشه، تا موضوعی نباشد که حکمی روش نمیاد. ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. اگه شیئی رو برای شیئی میخواییم ثابت کنیم، این ثبوت فرع ثبوت مثبت له، مثبت له باید باشه تا برای ثابت کنیم. میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض. ما فی الارض یعنی اون چرا که روی زمین، یعنی من صحبت خلقت زمین اینجا ندارم اصلا. این زمینی که آفریده شده است، مثلا فرض بفرمایید همه قسمت‌های زمین مثل مناطق کویری میشد، آب نداشت، گل و گیاه نداشت، سبزه نداشت، رویش براش ممکن نبود، خب حیات برای انسان ممکن بود؟ نه. میگه اوست که لکن فل ارز، در زمین، یعنی در این زمین و برای شما یک گونه ای قرار داد زندگی برای تو ممکن باشه. سپس میگه ثم استوى الى السماء. خب سپس میگه به سما، سما رو شما دقت کنید در لغت، یک بار به مناسبتی عرض کردم سما در زبان عربی یعنی چی؟ سموف یعنی بالا، بالایی رو میگن سموف. آسمان رو به این جهت میگن که بالای سر ماست. ما اگر در دعاها، این مثال یه وقت زدم در پاسخ به سوالات، در دعاها دست به آسمان بلند میکنیم، معناش اینه که خدا اون بالا نشسته؟ حتی این مزاح رو کردم، اگر این باشه مردم اون بره نیم کره زمین با دستشون اینجوری بگیرن دیگه، چون خداوند این بره دیگه، نعوذ بالله، خدا که مکان نداره. اونام که اون بره نیم کره زمینن باز با دستشون اینوری بگیرن رو به اون بره. یعنی به سوی عظمت ها خدا همه جا است، ولی ما از نظر توجه و عظمت ها، بزرگی و عظمتی که خدا داره، به آسمان نگاه میکنیم. لذا بالا سر ما رو که بالایی است آسمان میگن. یعنی خدایی که زمین خلق شده، منظومه شمسی خلق شده، صحبت کدوم اول کدوم آخر نداره. مسئله هماهنگی شرایط، عنایت بفرمایید، بعد چه استفاده اخلاقی، معنوی، اعتقادی، کلامی از این آیه میخواییم بکنیم. خدایی که زمین خلق شده، در این زمین خلق شده شرایطی که برای زیست شما ممکن باشه برای شما قرار داد. لکم ما فل ارض، یعنی آب و خاک و شرایط رویش گیاه و غیره و غیره رو در این زمین برای شما قرار داد. خب جو ما، بالا سر ما، اگه اکسیژن نمی داشت، اگر این فضای بالا سر ما، خداوند بالاخره حفاظی اطراف زمین، جو و سما و آسمان هست دیگه، این آسمان هم با این شرایطی که خدا قرار داده نمی بود. مثلا فرض کنید، عرض کردم اکسیژن نمی داشت و این حالتهایی که در این سما هست نبود، با زندگی ممکن بود. این میخواد بگه اون چه که لازمه زندگی شما در روی زمینه، روی زمین چی قرار داد؟ خاک رو با این شرایط، آب رو با این کیفیت و رویش گیاه رو با این کیفیت. جو بالا سر شما رو به گونه ای قرار داد، اگر تابش خورشید آب را بخار میکند که ابر شود، داد رو قرار داد که ابر رو برای شما به حرکت در میاره. میگه اوست خدایی که برای شما از آسمون آب فرو میریزد. لذا در سوره واقعه وقتی خداوند میخواد به رخ بکشه، به باران که اشاره میکنه، میگه شما نازل کردید یا نحن منزلون، یا ما داریم آب و باران برای شما نازل میکنیم. و اگر میخواستیم برای شما آب و باران رو چیکار میکردیم؟ قرار میدادیم اجاجا، شور با نمک. یعنی اگه خدا قرار میداد آب باران شور باشه، هر چه باران از آسمان، از بالا سر دیگه، یک کیفیتی بالا سر ما قرار میداد، وقتی باران بناس بریزه همه شور فرو میریخت، ادامه زندگی ممکن بود؟ لذا صحبت این که اول زمین آفرید بعد آسمان آفرید نیست. صحبت قرار دادن شرایط زیست شما در این عالمه. اون چه در زمین احتیاج دارید برای شما قرار داد، اون چه در آسمان احتیاج دارید برای شما قرار داد. خب ممکنه بگید پس هفت آسمان یعنی چی؟ برای شما هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء. البته اگه کسی ثم رو اشکال بکنه، در قرآن آیات بسیاری داریم که ثم فقط به معنی تراخی و سپس نیست، ثم به معنی عطف هم اومده در قرآن، آیات شاهد زیاد داریم، وارد مقوله نمیخوام بشم. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. سبع هفت آسمان. کلمه هفت و کلمه چهل در قرآن در روایات یک ویژگی خاصی داره. اونایی که اهل علوم غریبه هستن، یه چیزایی ما شنیدیم به گوش ما خورده، ما وارد این مقولات هم نمیشیم، برگزار میکنیم به اهل فندش. ولی اونایی که در علوم غریبه دستی دارن و یه چیزایی هم در اون عالم کشف میکنن، مثلا یکی از این کتابایی که در این زمینه کتاب خیلی قوی یا برای اهل فن که میفهمیدن، من فقط از اسمش میفهمم، دو چوب و یک سنگ، یکی از بزرگان حدود 80-90 سال قبل نوشته، دو چوب و یک سنگ، دو چوب 11، یک سنگ نقطه 110، بر مبنای عدد و 110 یک سلسله رموز عالم رو کشف میکنه که 110 هم به ابجد میدونید نام مقدس امیرالمومنین علیه السلام. وارد این مقولات نمیشم، عرض کردم اصلا کاری به حرفا ما نداریم، اما اونایی که تو این مقولات هم اطلاعاتی دارن یه کارایی میکنن، کلمه هفت و کلمه چهل رو خیلی بهش توجه دارن. در روایات ما هم مثلا 40 حدیث کسی حفظ کنه، 40 حدیث حفظ کنه، 40 شبانه روز خودشو برای خدا خالص کنه، یا 7 طواف کعبه یک حسابی داره، یا امور این چنانی که مطرح شده. خود کلمه 7 و کلمه 40 یه حساب دیگه ای داره، اما این که کلمه 7 و 40 در همه جا نشانه 7 6 به علاوه 1 40 39 به علاوه 1، نه این نیست. خیلی وقتا کنایه از یه تعداده، یا زیاد یا محدود. مثلا فرض کنید در فارسی شما میگید که سعدی میگه ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. این 5 روزه واقعا 4 علاوه 1ه؟ بخواد بگه بابا عمر که داره گذشت، یه چند روزی هم از عمرتون باقی مونده، حواستون رو جمع کنید، یه مدت کوتاه باقی مونده. در برخی از روایات قرائنی وجود داره، در خود آیه قرآن هم قرائنی هست که این 7 اشاره به عظمته، این 40 اشاره به عظمته. یعنی شما تصور نکنید آسمان و بالای سر شما همین یه جو مختصر، یه کره زمین هم به قول اون آقا که میگه که اگر پشه‌ای در کنج مثلا عنکبودی در کنج اتاق تاری بتند و بچه‌ای تولید کند و بعدم این عنکبود در همون کنج اتاق بمیره از دنیا بره، ما از این عنکبود بپرسیم دنیا رو چه دیدیم؟ او چی میتونه بگه؟ یک ساختمون نیست که چند تا کنج داره، در یکی از این کنجا من به دنیا اومدم. آیا تمام دنیا همین ساختمون بود؟ این ساختمون عضو کوچیکی از مجموعه بزرگتر این شهر، این شهر عضو کوچیکی از مجموعه بزرگتر این مملکت، این مملکت عضو کوچیکی از مجموعه بزرگتر این قاره، این قاره عضو کوچیکی از مجموعه بزرگتر کره زمین، کره زمین عضو کوچیکی از مجموعه بزرگتر منظومه شمسی، منظومه شمسی عضو کوچیکی از یه مجموعه بزرگتر کهکشان. چقدر کهکشان در این عالم، من چی میدونم؟ یه گوشه ها شما فهمیدید، در یک گوشه مختصری از این نظام کلی عالم هم این عنکبوت در اونجا به دنیا اومده. حالا میتونه بگه کل جهان اینه؟ او به مقداری که شناخت داره در حرف میزنه. من هم بیام بر مبنای اون عنکبوت گفت در پشه در بهاران توی باغی به دنیا اومد، در پاییزم از دنیا رفت، پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است یا در پی است؟ چی میدونه کیه؟ من هم بیام بر مبنای نگرش مختصر کوته نظرانه خودم بگم عالم همین است و این جبی هم که بالا سر من تموم شد. اینه میخواد بگه که نه خیر، عظمتی این عالم خلقت داره. اینا میخواد بیان کنه. قرائن اثبات این مطلب هم در آیات و روایات بسیاره. عظمت رو بیان میکنه، وسعت عالم هستی رو بیان میکنه. لذا یه قرینه برای اثباتش آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وقتی میفرمایند میخواهند یک درس اخلاق به انسان بدن، یک مشکل انسان کبر، منیت، خود بزرگ بینیه، میگه انسان هر وقت میخوای خودت رو بزرگ ببینی و داری دور بر میداری، بیا زیر آسمان، از زیر سقف بیا بیرون، یه نگاهی به آسمان بکن و عظمت جهان خلقت بنگر، ببین خودت در مقابل این عظمت چه هستی. و لذا داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام در مناجات ها و نماز شب و راز و نیاز شبانه زیاد داره در شرح حال حضرت می اومدن بیرون از سقف زیر آسمان نگاه میکردن، میفرمودن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا اینا رو بیهوده نیافریدی، تمام حساب داره، حکمت داره. میگه خدایی که این همه آسمان رو با این عظمت عالم آسمان سمو بالا سر شما رو، 7 آسمان اشاره به عظمت عالم بالا سر خوده، اشاره به این عالمی که زمینه، نگاه کن عظمتی که این عالم بالا سر خودته، اینا همه رو قرار داد و هو به کل شیء علیم، او به همه چیزم داناست، چیزی هم از نظر او مخفی نیست. خب خداوند که علم هیئت نمیخواست بیاموزه زمین رو، اون چی که در زمین لکم ما فل ارض، فل ارضش رو عنایت رو فرمود، با قرینه فل ارض سما هم به این معنا، اون چی که در این فضای بالا سر شماست، از این چه استفاده میخواد بشه با توجه به آیه قبلی و آیه بعدی؟ آیات قبلی که عرض کردم توجهش اینجا میشه بیشتر کرد، اما آیه بعدی رو که بعد میخوام بگم در اینجا دقت بفرمایید. ما یک حیات ظاهری دنیوی داریم. اینجا به نظر بنده برداشت اصلی آیات به اینجا میخوره. من تقاضا دارم این آیات بیشتری بفرمایید. یک حیات ظاهری دنیوی داریم. قبلش هم فرمود کیف تکفرون بالله، چگونه به خدا شما کفر میورزید، اوست که شما رو زنده کرد، شما رو میمیرانه، حیات میده و میمیرانه. یک حیات، حیات دنیوی است. حیات دنیوی فی حد ذاته بده؟ نه، ابزار بسیار خوبیه. اما اگر حیات دنیوی خوبه، چرا در دعاها داریم خدایا اگر عمر من بناست مرتع شیطان بشه، اگر عمر من بناست وزر و وبال ایجاد کنه، قطع کن عمر من. از اون طرف دعا داریم خدایا به من طول عمر بده، خدایا به من ادامه حیات و زندگی بده. خب خودش روشن میکنه، یعنی ذات حیات، ذات عمر، ذات ادامه زندگی خوبه، اما اگر بنا شد این طول عمر میخواد عامل سوء استفاده بشه، شیطان ازش استفاده کنه، شما وزر و وبال برای خودت ایجاد کنید. من حالا اینجوری اشاره بکنم، آقا طلحه و زبیر اگه 10 سال زودتر مرده بودن به نفعشون بود یا نه؟ طلحه و زبیر یه عمری خدمت به دین کردن. امروز عصر توی جمعی بودیم، شاید بعضی اینجا تشکر دارم، به یه مناسبت عرض کردم، گفتم یه هواپیما رو شما در نظر بگیرید 5 ساعت 6 ساعت راه رو میخواد پرواز کنه، این 5-6 ساعت راه رو پرواز کرد، اومد 10 دقیقه یه رو مونده به باند مقصد که بیاد فرود، اونجا سقوط میکنه، سرنگون میشه. آه 5-6 ساعت راه رو خوب اومد، 60 سال عمر بعضی ها خوب میان، 70 سال عمر خوب میان، یه دفعه اون لحظات آخر عمر رو معلق میشن، سرنگون میشن تو وادی بیچارگی و بدبختی و تباهی و سیاه روزی. لذا اگر حیات دنیوی بخواد از او استفاده بشه بسیار سرمایه خوبیه، ما این رو منکر نیستیم. حالا این حیات دنیوی که اصلش یک سرمایه است، لازمه بهره‌مندی از حیات دنیوی استفاده از این نظامی که خدا در این عالم قرار داده هست یا نیست؟ یعنی هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، اوس خدایی که در روی زمین یه جوری قرار داد، جو بالا سر شما رو یه جوری کرد که شما با توجه به این نظام بتونید ادامه حیات بدید. حالا خدا بیاد همونجوری که در سوره واقعه فرمود، اگه باران رو که میفرستم، به قول سعدی اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خوشرودی. من اصلا یه چند سالی باران نفرستم، زندگی ممکنه؟ خدا جب ما رو یه جوری قرار بده نعوذ بالله باران نیاد. نه باران اومد، باز به قول سوره واقعه باران رو اجاج بفرستم، شور بفرستم، دیگه زندگی ممکنه؟ اوس که این کیفیت قرار میده. خب شما اگر میخواید این حیات دنیویتون رو داشته باشی، آیا به اون کیفیتی که خدا قرار داده باید بگیرید یا به کیفیتی که دل خودتون میخواد؟ بنده دلم میخواد خلاف اون نظامی که خدا قرار داده در روی زمین زندگی کنم، زندگی مادی دنیوی رو فعلا میگم. خدا چگونه قرار داده من روی زمین باشم، آب شیرینم باشه بنوشم؟ نه، من فرض کنید قدرت دارم نظام زمین رو عوض کنم، هر چه آب میریزه شور بریزه، گیاه هم دیگه نره، خودم از بین میرم. خدا به کل شیء علیم، او به هر چیزی آگاهی داره، او میدونه چگونه باید باشه. لذا بر اساس علم خدا عالم استوار شده، چرا میخوای خلاف اون چی که خدا قرار داده انجام بدی؟ اف غیر دین الله یبون و له اسلم من فی السماوات والارض تو ان و کرها، آیا غیر از اون راهی که خدا برات قرار داده میخوای برگزینی؟ اون چه در آسمان و زمینه تسلیم امر اوست، چه مطیعانه خاضعانه، چه بر مبنای جبر و اکراه هم که خودش نخواد. پس حیات دنیوی من رو داره اشاره میکنه چون محسوسه. خب یکی از مثلهای زیبا که هر عاقلی هم از این مثل استفاده میکنه، تشبیه معقول به محسوسه. محسوسات چون زودتر قابل درک و فهمه، اینو مطرح میکنه تا از طریق محسوسات به معقولات توجه بدن. خب میگه این حیات دنیوی شماست، اما حالا بریم سراغ قرآن. حیات واقعی را که قرآن حیات میداند کدوم حیات؟ قبلا داشتیم بحثش رو، بعد اشاره میکنم بگذرم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اون حیات رو در نظر بیارید، اون حیات واقعی را که قرآن میگوید حیات واقعی است، یعنی چی؟ اطاعت پیغمبر، استجیبوا لله وللرسول. این پیغمبر چی میگه؟ چراش پیغمبر گفته نماز صبح 2 رکعت، پاشو از اذان صبح تا طلوع آفتاب در این فاصله 2 رکعت نماز رو بخون. یک زمان میاد میگه پای حرفایت چی؟ حالا بنده پاشم قلبم پاک باشه، من قلبم پاکه، نیت خیرم دارم، دروغ هم نمیگه، نیت خیرم دارم، به مردم هم خدمت میکنم، پول اضافی من به فقرا میدم، خیلی هم دلسوزم، درسته. اما حال نظامی را که خدا معین کرده است، یه نظام تکوینی داره، یه نظام تشریعی. نظام تکوینیشو در آیه داره اشاره میکنه، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یه نظام تکوینی. آقا خلاف نظام تکوینی ضررش برای چیه؟ برای حیات تکوینی ما. ما دو تا حیات داریم. یک حیات تکوینی داریم. حیات تکوینی ما همین حیات ظاهری است که خداوند در این خلقت به ما داده، در این کائنات هماهنگی با نظام تکوینی برای ادامه حیات تکوینی لا تکوینیشو باقی نگه داره، با نظام تکوینی مغایرت نکنه. کسی مغایرت کرد چه کار کرد؟ مثلا نظام تکوینی اینه که اکسیژن به من برسه من زنده باشم، آب خودشو میندازه تو آب، شنام بلد نیست میره زیر آب، با نظام تکوینی مخالفت کرد، چی میشه؟ حیات تکوینیشو از دست میده، حیات تکوینی دیگه نداره، از نظر حیات تکوینی مرد. خب حالا یک حیات تشریعی داریم، میگه استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید، بپذیرید تا زنده بشید. خب اون زنده شدن، زنده شدن حیات تشریعیه. حیات تشریعی چیه؟ همون گونه که راز حیات تکوینی و ارتباطش با عالم تکوین رو هر چه جلو میریم بیشتر میفهمیم، به این حد میفهمیم که حتی وجود گرگ هم لازمه که اشاره کردم. مثلا اون چه در این عالم قرار داده شده ولی من نفهمم، به مرور دارم میفهمم، برای ادامه حیات تکوینی ما باید این نظام باشه، من نمیتونم مخالفت کنم. خب اون بر مبنای حیات تشریعی شارع میدونه که دو رکعت نماز صبح چه اثری در زنده کردن حیات تشریعی داره، لذا اونی که تسلیم میشه حیات پیدا میکنه، اونی که تسلیم نمیشه هو به کل شیء علیم، اون میدونه چرا گفته دو رکعت. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا دعایی به من یاد بده، ذکری به من یاد بده. دقت کنید خیلی عمیق، عجیب، نقطه ظریفه. امام علیه السلام فرمودن که این دعا رو بعد از نمازها زیاد بخونید، مخصوصا در دوران غیبت افراد این دعا رو زیاد بخونن. یا الله و یا رحمان و یا مغلب یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک. طرف می‌خواست تکرار کنه حفظ بشه، گفت یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. معناش که از ظاهری فرق نمی‌کنه، قلبی قلب من، قلوبنا قلب همه ما. فوری امام علیه السلام فرمود اونی که ما گفتیم همون، کم و زیادش نه. مثال بزنم در عالم تکوین تا در عالم تشریع. عالم تکوین محسوسه، زود آدم میتونه قبول کنه، اما عالم تشریع و عالم عقلی چون به این محسوسیت نیست یه مقداری زمان میبره. آقا یه بوته گل بنده خریدم، در پرورش گل هم اطلاع ندارم، در نظام تکوینی، این نظام تکوینی عالم، در نظام تکوینی عالم اگر برخی گلها به یک خاصیتی آفریده شده، آب یه مقداری بیشتر دادید، این خاک اندکی که رطوبتش بیشتر شد گل خشک میشه، پژمرده میشه. شما یه مهندس کشاورزی دقیق با علم هستید، علیمید نسبت به این مسئله، نسبت به این مسئله. به من میگید آقا جون این لیوانو ببینید، این مقدار آب اگر به این بوته گل دادی گل خوش میشه، چون این گل جنسی است و خاکش هم در یک شرایطی است، باید یک روز در میان یک استکان از این آب ورداری بریزی توش. من بیشتر میریزم خراب میشه، کمتر میریزم خراب میشه. چرا؟ چون نظام تکوینی رو اون مهندس فهمیده، در کون و هستی گل این خاصیت نهفته شده، یه روز در میان یک استکان آب میخوام. حالا در نظام تشریعی اگر تکوین گل اینجوریست، کیفیت رشدش رو مهندس فهمید، گفت من رشدم در این عالم به چه صورته؟ یه رشد جسمی دارم، رشد جسمی من آقا جان نمیتونی بدون اکسیژن منو رشد بدی، من اکسیژن باید به بدنم برسه، نمیتونی بدون غذا و آب، لذا هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینا رو برای شما قرار داد. ببینید هو به کل شیء علیم، و میدونه آگاه خداست، شما چی احتیاج داری براتون قرار داد. خب همین قرآن که میگه شما یه حیات اساسی دیگه دارید، حیات تشریعیه، اون حیات تشریعی با باید و نباید باید زنده بشه. چه کسی براتون باید و نباید رو قرار بده؟ اون باید و نباید رو باید خدا معین کنه، هو به کل شیء علیم. لذا کسی که به این معنا توجه کنه میگه بله اوست که حیات میدهد، اوست که میمیراند، یعنی اوست که با این امر و نهی حیات معنوی میده، اوست که مقدر کرده کسی این امر و نهی رو نپذیره حیات معنویش از بین میره، کما این که نظر محسوس هاست، اوست که این زمین رو و آسمان رو به این کیفیت قرار داد، کسی با این نظام زمین و آسمان حرکت کرد چه میشود؟ رشد پیدا میکنه. کسی که با این نظام زمین و آسمان حرکت نکرد از نظر حیات مادی میمیره. اما حالا از تعبیر من به اصطلاح نقل به باطنی این آیه رو عرض کنم. از کجا میگم باطن حدیث داره؟ حدیث زمین و آسمان رو چی تفسیر کرده کسی یادش میاد؟ در روایات ما آمده، در تفاصیل روایی هم اشاره شده، میگه زمین و آسمان که دو لنگر این عالم تشبیه شده به پیغمبر و امیرالمؤمنین در روایات زیاد. خوب عنایت بکنه. اگر بریم، البته نه این که مثلا فرض کنید که پیغمبر زمینه یا آسمان، امیرالمؤمنین زمینه یا آسمان به این معنی ظاهری، نه، قرآن بطنن در بطن داره و آیات معانی مختلفی که گاهی از یک آیه شما معانی مختلفی رو برداشت میکنید که هیچ کدوم هم با هم دیگه تضاد نداره، تعارض نداره. میتونید از اون آیه از یک وجه اون معنا، از یک وجه معنای دیگر رو برداشت کنید. قرآن میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه کنه. شما چندین معنا میتونید بکنید که همشون درسته. موقع غذا نظر اخلاقی بد آدم میبره اونور نگاه کنه، سوفت میندز پایین غذا تو با چه اشکالی داره، این معنا رو ازش بفهمید. این مغایرت با شرع اداره، با اخلاق هم ساخته است. از موقع غذا خوردن توجه کن چه نعمتهای خدا در اختیار شما قرار داده، این معناش اشکالی داره. توجه پیدا کن به نعمتهای پروردگار. یا از نظر مثلا توجه کن حلال یا حرام مال کیه داری میخوری. آقا او وارد مزرعه‌ای شد، چیز بود هندونه ها رو یکی میشکست و میخورد، مال مردم بود. آقا مال مردمه؟ گفت من کاری بی‌حرفاش ندارم، برای خاصیتش میکنم. حالا ببین چی داری میخوری، مال کیه، از کجا اومده، حلال حرام جایز، ما کاری بی‌حرفاش نگاه کن. یا از نظر طبی بیان بگم آقا شما موقع غذا وقتی توجهتون رو به غذا کردید آنزیم معده شما بهتر ترشح میشه و از خاطر منافاتی هم نمیگیم منظور خدا کدوم یک از اینا تنها بوده، ولی همه اینا رو میشه فهمید. یک معنای زمین و آسمان به همون معنای ظاهری است که عرض کردم تا الان هم طول داده، یعنی نظام خلقت بر یک اساسی قرار گرفته. آقا جون این نظام رو به هم نزن. اما بیانی در روایات داره که فرصت زیاد بعد این رو انشالله اثبات خواهم کرد. نظام عالم معنا، نظام عالم معنا، فقط یک شاهد از زهرا میگم، نظام عالم معنا بر پایه نبوت و ولایت. زمین و آسمان به این معنا گفته، یعنی همون جوری که شما در این عالم داری زندگی میکنی، حیات جسمانی، حیات جسمانی شما هماهنگی زمین و آسمان میخواد با اون کیفیتی که خدا قرار داده، حیات معنوی شما هماهنگی نظام این عالم بر اساس نبوت و ولایت. لذا زمین و آسمان رو به این معنی تفسیر کردن در روایات. فقط از حضرت زهرا یک اشاره‌ای در اینجا بیارم، خطبه فدک رو که حضرت در جمع مردم مدینه مطرح کردن، یه فرازی از فرمودهای حضرت اینه: و طاعتنا نظاما للمله. نظام یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیری که حساب کتابش دقیق باشه و معین شده باشه. روایات عجیب و غریبی در این زمینه داریم که امشب وقت اجازه نمیده، انشاءالله این رو تکمیل میکنم، کاملا مرتبط با خلافت. لذا بعدش میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی مقام خلافت اللهی است که هماهنگی در عالم وجود درست میکنه و بر مبنای خلافت اللهی امکان تکامل هست. اگه شما از نظام زمین و زمان خارج شدید بیچاره اید، از نظام خلافت اللهی خارج بشید بیچاره اید. ابلیس 6000 سال عبادت کرد و اون درجاتی رسید که با ملائک هم نشینه. خدا میگه سجده کن به خلیفه من آدم، یعنی تعظیم کن، تکریم کن. میگه نه نمی کنم. برو، رنده شدی. انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. این مردن ابلیس مردن جسمی بود، مردن جسمی که هنوز زنده است که، ولی از نظر حیات واقعی ابلیس مرد یا نمرد؟ مرد دیگه، چه مرگی از این بدتر؟ نظر حیات معنوی مرد، تمام عبادات گذشتش هم هیچ شد. چرا؟ چون نظام الهی رو نپذیرفت. اون نظام واقعی عالم زمین و زمان کنگره نبوت و ولایت که میخواد حیات جامعه رو نگه داره. امام باقر علیه السلام ولادت ایشون فردا یه گوشه ای از این مطلب رو که میخواد نشون بده، امام باقر دو بار شام اومدن، یک بار با اسرای کربلا، 4 ساله بود، فرزند امام سجاد علیه السلام، امام سجاد رو که به اسارت آوردن، امام باقر علیه السلام هم 4 سالشون بوده، همراه پدر بوده. خب برای اونا که 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله، به یک معنا فرقی نمی کنه. یعنی شاهد همه اون مسائل، شامی که وقتی امام سجاد به مدینه برگشتن از آقا پرسیدن این سفر کجا به شما از همه بیشتر بد گذشت، فرمود از شام، از شام، از شام. تمام اون قضایا کربلا اتفاق افتاده، ولی چه بوده شام؟ لا بحث داره، نمیخوام بگم. حضرت شام رو اشاره، امام باقر شام رو دیده، یک بار دیگر هم امام رو شام آورد. کی بود؟ دوران شام. امام باقر علیه السلام دیگه پیرمرد بود، به هشام خبر دادن که امام باقر در مدینه داره نیرو جمع میکنه. چه میکنه؟ از این خبرهایی که دشمنا میدادند و اذیت میکردن، با استاندار مدینه نوشت که امام باقر رو بفرستید بغداد. امام صادق علیه السلام نقل میکنه، من همراه پدر بودم، ما پدر پسر رو. امام باقر در بین ائمه داره یه مقدار نسبتاً چاق بوده. خب انسانی که بدنش هم یه مقدار چاق باشه، حرکت تو آفتاب، سوار شدن، پیاده شدن، برخی مسائل که بیشتر سخت می‌زد، رو مسائل ظاهری جسمانی عرض کنم. حالا در این سفر چه اذیتی به امام باقر رسید تا اومد بغداد، و در بغداد چه جسارتی به حضرت کردن، اون قضیه تیری که به دست حضرت. فقط می‌خوام یه اشاره بکنم نظام عالم. وقتی حضرت وارد شد، خب نسبتاً پیرمرد، از راه رسیده، از خسته است. اون با خلیفه زمان با عده‌ای مشغول تیراندازی و بساط خودشون بودن. حضرت از راه رسید، اول توهین برای اینکه به حضرت بکنن توجه به حضرت نکرد، مدتی حضرت ایستاده دم در باش، تا بعد حضرت برآشفتن که متوجه هستی که پسر پیغمبر اینجاست، پس توجه به دیگران بده. خواست یه جوری دیگه، حالا که مثلا فشار روحی به حضرت وارد کردیم و حضرت هم از راه رسیده و خسته است و اینا، تو مسائل معنوی چنین و چنین، یه تیر اندازی که کار ایشون نیست، آتی رو کمانه بدید و آقا که تیر ایشون بزنه ببینید، بالاخره یه نقطه ضعفی رو پیدا بکنیم، بگیم فرزندان پیغمبر یه جا دیگه بلد نیستن. حضرت فرمود منو معاف بدارید. خیال کرد که حضرت نمیتونه دیگه، خاطر جمع‌تر شد، این دفعه شروع کرد اصرار. حضرت فرمود که کمان بدید. آقا قلب عالم امکانم، واسطه فیضم، نظام عالمم، واسطه تکوینی عالم، باید همه امور در ید قدرتش باشه. اینا که تکوین و تشکیل خدا به اختیارشون گذاشته که در جای خودش عرض کردم بحث میکنم. امام فرمود تیر و کمان رو بدید. این همه دشمنان نوشتن، تیر و کمان رو گرفت، تیر رو رها کرد، به نشانی نشست، تیر دوم به تیر اول، تیر سوم به تیر دوم، تا هفت تیر نوشتن. میگه هر تیری که میزد رنگ او برمیگشت. آخری گفت که آقا خسته میشه، از دستش بگیر. بعد گفت که بعد از اینکه چند روزی گذشت، گفت اینا رو برگردونید به سوی مدینه، از راه شام می‌خواستن برگردونن. این بار دومی که امام وارد شام شد. نقل کردن در تاریخ که پیکی قبلا فرستاد، یکی یکی به شهرها میگفت که این پدر، چون امام علیه السلام وقتی که از دربار خلیفه زمان خارج شد، یکی از بزرگان از علمای نصارا، روز خاصی بود که مردم به ملاقاتش می‌رفتن، روز عید خاص مذهبی اونها بود. حضرت هم لباس خودش رو به یه صورتی پوشون، سر صورتش رو وارد شد در قالب یک غریبه، شروع کرد چند اشکال کردن. کون عالم معروفی که سالی یک بار حق ملاقات میداد مردم بیان به دیدنش، اینقدر مهم بود. وقتی این اشکالات رو، مطالب رو شنید، توش مم گفت این آقا کیه؟ بعد فهمید که پسر پیغمبر و غیره، و گفت نه ما در مقابل اینا مطلبی نداریم. این سر و صدا پیچید که پسر پیغمبر امام علیه السلام اومده، بزرگترین عالم نصرانی زمان اینجوری اعتراف کرده، به خلیفه زمان گفتن اگه به این صورت تا مدینه بره همه برمیگردن شیعه میشن. پیکی فرستاد، گفت ابتدای هر شهر قبل از ورود امام باقر و فرزندش امام صادق بگید اینا رفتن پیش عالم نصرانی مسیحی شدن، که مردم پسر پیغمبر از دین پیغمبر برگشته راش ندید. لزام که پشت شهر مدین رسیدیم، پشت مدین که رسیدیم دروازه شهر رو بستن. امام صادق میگه پدرم پیرمرد بود، نسبتاً هم خواب چاق بود، خسته شده بود، هر چه در زد گفت در رو به سوی شمایی که از دین اسلام برگشته اید باز نمید. آقا فرمودن که مردم در رو باز کنید توضیح بدم راست ما از اسلام برگشتیم یا نه. آخری گفتن نه، حضرت در بالای تپه ایستاد، گفت خدایا به این مردم اعلام میکنم، آیا راه رو برای ما باز میکنید یا نفرین کنم. یکی از پیرمردا گفت به خدا قسم من از قبلی ها شنیدم که همینجا انبیای گذشته نفرین کردن، بلا بر این شهر نازل شد، لذا در رو باز کنید. که حضرت رو دوباره وقتی به شام آوردن، اون خاطرات و مسائلی رو که برای حضرت بوده به همین صورت تا به اون کیفیتی که دیگه من شبیده، اگر امام علیه السلام تیراندازی چیه برای حضرت؟ اگر خدا میگه من آسمان و زمین قرار دادم، آقا نظام آسمان اینه که به این کیفیت باشه. خب نظام الهی که اولیای بود در هر کاری سلامت باشن، من باید با زمین و آسمان هماهنگ باشم، پس من باید با اولیای الهی خودم رو هماهنگ کنم. خدا را تو رو به عظمت امام باقر، به میمنت ولادت امام باقر و به برکت ماه رجب قسمت میدیم، ما رو برخوردار از مکتب ولایت قرار بده انشاءالله.